بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، درس امشب من را از کتاب نورانی کافی آوردم براتون قرائت کنم، انشالله که برکاتش بر هممون نازل بشه. خب، عنایت بفرمید. ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی از مولایمون امام صادق علیه السلام، قال کان ابی یقول، میفرماید که پدرم حضرت باقر علیه السلام میفرمود. این کان یقول را که میارن دلالت بر تکرار میکند. اگر یک بار یه چیزی را گفته باشن کان یقول نمیگن. خود در فارسی هم همینطوره، میگم فلان کس همیشه میگفت، فلان کس میگفت، یه بار بگه میگن گفت. این استمرار داره، یعنی میگفت، زیاد میگفت. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش شکافنده علوم حضرت باقر العلوم علیه السلام نقل میکند. اون حضرت فرمود اتقوا الظلم، از ظلم بپرهیزید، بترسید. آقا جون و خواهرای من دقت کنن، ظلم مراتب داره. ببین، ظلم فقط این نیست که آدم یکی بکشه، اون یه مرتبه خیلی بالاشه. خدای نکرده خب کسی رو کتک بزنی ناحق، بالاخره مراتب داره. یکی از مراتب ظلم این است که چیزی بگی طرف دلش بشکنه. حالا در خانواده توجه فرمودید، بسیار اوقات می شود که ما یه جمله های رو عادت کردیم بگیم، فکر می کنیم که اینا موجی درست نمی کنه. بسیار وقتا ما در منزل با زبان ظلم می کنیم. توجه کردید؟ زن به شوهر ظلم می کنه، شوهر به زن ظلم میکنه، به خدمتکار یه چیزی میگیم دلش میشکنه. عزیز من، تمام اینا ظلمه، دست کم نگیرید. یه جمله ای را بی جا گفتی ظلمه، دلش شکستی ظلمه، غیبت ظلمه، پشت سرش یه چیزی میگی. گاهی وقتا پشت سرش میگن، میگم آقا جون، خانم، محترم، برادر، نگو. میگه من جلو روشم میگم. خب خیلی هنر کردی، جلو روشم میگم چیه؟ غیبت نکن پدر جان، مادر جان. خب اینم ظلمه. اگر خدای نکرده در یک مجلسی جلوی چند نفر ما کسی رو خارش بکنیم، یه چیزی بگیم خار بشه، توجه کردی؟ اونجا سرفکنده بشه، رنگش عوض بشه، این ظلمه پدر جان، مادر جان. ظلم فقط کتک زدن نیست، همه ظلم مراتب داره. حالا گاهی وقتا میشه که اون شخص رو دست کم میگیرن تا تو را خدا اینو توجه کنید مهم است. گاهی وقتا میگه حالا مثلا اون کیه؟ حرفا چیه؟ مخلوق خداست؟ اینجوری ها؟ مگه مثلا شما خواهی دل بشکنین حتما باید یک مجتهد باشه، مهندس باشه، پزشک باشه؟ نه، همه بنده خدا هستن. یک نفر ما خجلش کردیم، حالا میگم چرا دلش شکستیم؟ میگه حالا اون کیه مثلا؟ همون که تو میگه اون کیه ممکنه یه چیزی باشه. گوش بدید، روایت داریم که میفرماید خدا ولیش بین این مردم مخفی کرده. نمیگیم همه ولیان ها، ولی ولی تو همه مردمه. تابلو هم ندارن که بگیم ولی خداست، ممکنه ولی خدا باشه. میفرماد کسی رو بی احترامی نکنید، ممکنه ولی خدا باشه. من ببین، من فتوا نمیدم، شما همه تون مقلد دارین، مجتهد دارین، بنده یه طلبه هستم. ریش تراشی در بین فقها ها تقریبا مورد اختلاف، حالا جنبندش این است که اکثر احتیاط واجب میدونن. خب اگه شما از کسی تقلید میکنید، ایشان میگه احتیاط واجب این است که ریش تو نتراشی، خب شما از او تقلید میکنی، ایشون میفرماید احتیاط واجب خوب باید عمل کنی دیگه. ببین احتیاط واجب غیر از فتواست، فتوا نیست. ببین فتوا یه بحثیه، احتیاط واجب یه بحثیه. حالا اگر چنان که شما چه ریش تراشی چیز دیگه، مثال میخوام بزنم، مثلا با ریش تراشی من کار ندارم. شما ترا دیدیم من در ریش تراش صحبت کنم؟ میشبخ توجه کردی؟ حالا اگر کسی بگه ریش تراشی گناه داره، خب بله، مرجعش گفته که احتیاط واجب این است که شما نتراشید ریشتونو. حالا اگر یه مجتهدی پیدا شد گفت عیب نداره، چون فتوا نیست میتونی به اون مجتهد عدول کنی، نه فقط ریش تراشی، در همه احتیاطات اعلم، در احتیاطات اعلم میشود به فتوای غیر اعلم انسان مراجعه کنه. تو رو خود بعدا نگیم که فلان کس گفت ریش تراشی عیب نداره ها، دستم به دامنتون. من کی گفتم؟ این داره ضبط میشه. یه هر کس اون وقت بگی پشت سرم حلالش نمی کنم، اما مسئله شرعی داریم میگیم. فرق نمی کنه ریش تراشی چیز دیگه در احتیاطات اعلم می شود به فتوای غیر اعلم مراجعه کنی. این اعلمه، میگه ریش تراشی حرام است. البته گفتم هیچ کدوم فتوا ندادن، خودمونیم، هیچ کدوم فتوا ندادن. حالا یه نفر ریشه تراشیده، تو چه میدونی؟ بلکه در اینجا از کسی دیگه تقلید میکنه، حق نداره چپ چپ نگاه کنی. این دین ما این نیست که سر این چیز ما با هم بد بشیم، بد بیو. آقا ببینید سر این مسئله ریش اینقدر شده، دختر ندادن، قهر کردن، حرف نزدن، نمیدونم، یک اوضای به پا شده که خدای من میدونه. حالا به هر حال نه من طلبه هستم، نه اهل ریش تراشی هم، نه شما. میگم یعنی اینقدر بخوام بگم ما دست کم نگیریم مردمو، احترام کنیم مردمو. اگر ریش تراشی ده بود چپ چپ نگاه نکن، آقای مؤمن مقدس، این از خودت نرون، از دین نران اینو. شاید مجتهدیشون اجازه داده، چه میدونی تو؟ دقت کردید؟ حالا خلاصه به هر حال این نقلی که پدرم میگفت، برمیگردم به اون نقل که گفتم گاهی وقتا ما توهین میکنیم، دل میشکنیم، میگه که آقا مگه حالا این چه بود؟ مگه حالا اون کیه؟ این نهایت کم لطفیه، نهایت کم فهمیه، مگه شخص مطرحه؟ دور از جون آدم ها، دور از جون شما انسان های شریف، حتی ما حق ظلم کردن به حیوانات هم نداریم، حق ظلم کردن نداریم ما به حیوانات. گاهی وقتا به حیوان ظلم کردن زندگی ها زیر رو شده. من حالا داستانا دارم نمیخوام به شما بگم. ای خدا دل مسوزان که زهر دل به خدا راهی هست، آنچرا هیچ به کف نیست به دل آهی هست. توجه کردید؟ اتقوا الظلم، از ظلم بترسید. آقا جون ظلم نکن، خانم به شوهرت ظلم نکن، آقا به زنت ظلم نکن. توجه کردی؟ یه زن شوهر تهران دعواشون شده بود، خدا نصیب نکنه من در جوانی گاهی وقتا دعوای زن شوهر می آوردن پیش من، الان حاضرم بمیرم نیارن، چون می دونی چون تمام شدنی نیست، از یک 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 شروع می کنن. یادت مادرم آشرشت پخته بود، خاله نمیدونم چی چی دعوتمون کرده بود، سمنو پخته بود، تو دیر اومدی بابا جون، ول کن از من، مطلب رو بگین، دعوا سر چیه؟ اینقدر حاشیه حاشیه، یک حاجی بود یک گربه داشت، تمام که نمیشه که. الان من حاضرم بمیرم واقعا، آقا از مردن بدتر دعوای زن شوهر، چون هیچ کدوم عقل ندارن، که عقل داشتن دعواشون نمیشد که. یکی گفتش که حکیمی دور از جون زنا و شوهرها، دور از جون شماها، شماها اصفهان استثنا کردم، این در که میگن مال عالم مثاله، حکیمی گفت از گاو میترسم. تو چرا دیگه؟ گفت برای اینکه شاخ داره عقل نداره، باید بترسم. یا الله، آره دعواشون شده بود، میگفتش که آقا میگفت یادته من اومدم خواستگاری، همه تون از حول حلین تو دیک افتاده بودین، یکی به اون یکی میگفت که اصلا منو به تو نمیدادن، یادته رفتی فلان کس آوردی، اصلا من دوست نداشتم. های دروگو، چرا حالا میگی این حرفه رو؟ از اون اول باید میگفتی. ظلم ظلمه دیگه. اتقوا الظلم، از ظلم بترسید. فإن دعوة المظلوم، ای خدا تنم میلرزه. فإن دعوة المظلوم تسعد الى السما، دعای مظلوم به آسمان میرود. یه وقتی دید دلی شکسته یه چیزی برگشت گفت. اصلا این زبان رو حبس کنید، دل نشکنید، چیزی نگید. خب این حدیث امشبمون بود، یه صلوات بفرستین تا بگم. بله خدمت شما عرض میکنم که از عزیزان دو تا مطلب پرسیدن، میخوام براتون توضیح بدم. حالا اگر در گذشته توضیح دادم نمیدونم، الان یادم نیست، اما وقتی اینا میپرسن با احترام دارم برای من باید بگم. یکی راجب فال حافظ پرسیدند که این چطوره، صحیح یا نه. آقایون و خواهرانم دقت کنن، ببین فال حافظ صحیحه، بد نیست، بزرگانم از این کارا میکردن، من میره علامه طباطبایی میکرد، من خودم میدونم، اما نه اینکه زندگی رو بر اساس اون پایه بگذاری. دیگه اینطور نیست، به این غریزه نیست، یه چیز ذوقیه، ذوقی. یک وقت دیدی که جواب داد، برای همینم به حافظ لقب لسان الغیب دادن، چون بسیار وقتا واقعا جواب میده. اما شما نمیتونی روش پایه بذاری. مثلا یه خانمی فال حافظ بگیری ببینی شوهرش چرا دیر اومده، اون زندگیش به هم میریزه، اون حجیت نداره، ملاک نیست. بله. یا مثلا فرضاً من فال حافظ بگیرم ببینم که مثلا کارخونه باز کنم یا نه، نه، اونو میرم با اهل خبره مشورت میکنم، خدا عقل داده، شعور داده. فال حافظ در یه جاهایی کاربرد داره، اونم ذوقیه. یه وقت من خودم دیدم یکی از بزرگان که خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ بود، خلاصه مریض شد، الان اسم مبارکش نمیارم، رضوان خدا بر او باشد، مریض شد و گفتن که دیگه مشکلات پیدا کرده، دواها درش دیگه مؤثر نیست. من خیلی ناراحت شدم، حافظ گرفتم، همین شعری که خیلی میخونم آمد که رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. شاید بشه گفت در همون لحظه ها مرحوم شده بود، اون تا بعدن اعلام شد. خب بالاخره میشه از این کارا، اما ذوقیه دیگه، زندگی رو بذاری بر اساس حفال حافظ و فلان، نه اینطور نیست. نه این یکی، این جواب دادیم. اما سوال دوم را بیشتر دقت بفرمید، من خواهش میکنم از شما، و اون این است که گفتن استخاره با قرآن چطور است. گاهی وقتا تلفن میزنن بعضیا، میگن حتی با تلفن جواب میگیرن، حالا اونا رو من وارد نمیشم، من اون بحث طلبگی میگم. اولا عزیز من، اولیایی که ما خدمتشون رسیدیم فرمودن مشورت بر استخاره مقدم است. اول مشورت کن. میخوای ماشین بخری؟ یه دو تا رفیق داری که استاد ماشینن، برداری داره ببر اونجا، استخاره نمیخواد. گاهی وقتا یه دختری رو میرن خواستگاری میکنن، یا در مورد آقا پسری تحقیق میکنن، مشورت و تحقیق جواب مثبت میده کاملا، آقا دختر پاکیزه خوب، آقا پسر خوب، بازم میان آقای استخاره بکنید. میگه ما جون اگر روشنید کاملا استخاره لازم نیست. نه، اگر دختر دیدی، آقا پسر دیدی، اما یک ابهام هایی در زوایای قلبت باز هنوز هست، تزلزلای هست، ابهام های عاقلانه ها، اون موقع باش استخاره کن، اشکال نداره. توجه کردید؟ این تا اینجا. و اما مطلب بعدی، یه چیزی بین عوام مردم منتشر شده و به منم مراجعه میکنن، میپرسن، میگن آقا در ازدواج استخاره نیست. اینم حرف عوامانه محض و خلاصه اندیشه، عرض کنم خدمتتون که خواست جهال و اعاظم عوام است. استخاره در ازدواج استخاره نیست، نه، ای بنابر استخاره است در ازدواجم میشه. شایع کردم بین مردم که در ازدواج استخاره نیست اصلا، دیگه برو. نه اینطور نیست. این تا اینجا، اما بقیهش رو بیشتر دقت کنید. اون این است که اولا یه استخاره داریم با تسبیح، یه استخاره با قرآن. استخاره با تسبیح اگر عاقلانه باشد کارتون، استخاره با تسبیح هم میشه. گاهی وقتا استخاره با تسبیح میکنی بری فلان کسی ببینی، میری ببینی نیست، اونجا نباید بگی پس این چه استخاره‌ای بود، مصلحت بود تا اونجا بری. اصلا بدونید استخاره، بذارید بگم، گاهی وقتا برای ازدواج استخاره میکنم، من تنم میلرزه، میگم دختر خانم، آقا پسر، استخاره تضمین نمی کنه که شما با هم خوب باشینا، چون استخاره بین چیه؟ فال که نیست که. دقت کنید این از من براتون یادگار بمونه، استخاره بر اساس اسا ان تحبو شیئن و هو شر لکم، ای بسا چیزی را که دوست دارید براتون بده، و اسا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم، ای بسا چیزی را که دوست نمیدارید و خیرش مدران است. استخاره خوب آمده، ممکنه مصلحت این باشه که زنت بد اخلاق باشه، نکن، اگه کردی دیگه گوش بده. پس استخاره با تسبیح، مرحوم پدر منم میکد، آیت الله بهادینی هم داشت، بسیار خوبه کسی که بلد باشه و معقول باشه ها، ولی من استخاره کنم چرا؟ من لباسمو درارم مثلا برم محل اقامتم، خب سرما میخورم تو راه، استخاره مورد نداره، معقول باشه. یک کرامت از آیت الله آی بهادینی هم براتون بگم، یه عالمی داریم خدا حفظش کنه، الان در کویت، عالم فاضل بزرگواری است که ایشون 20 سال با آیت الله رضا آی بهجت مانوس بوده، 20 سال. یه روز آمد به من تعبیر لطیفی گفت، گفت آقا جان یک کرامت از ایشون آوردم، هنوز گرمه، یه رو تازه است، گفت هنوز گرمه، چون آقای بهجت هم با تسبیح استخاره میکرد، خود این شیخ بزرگوارم خیلی اهل استخاره است. گفت من نشسته بودم روبروی آقای بهجت، اصلا حرف نمیزدم، فقط حدیث نفس کردم که من استخاره با تسبیح میکنم، این درسته اصلا؟ یه بازی هستن چیه؟ به تو شیطان دیگه ما تو ذهنم، هیچی نگفتم، اومدم خداحافظی کنم، دست آقای بهجت گرفتم، شاید اینجوری دستش ببوسم، دستش تو دستم بود، فرمودن استخاره کنید فعلا و ترکن، خدا شاهده. پس در ختام عرضم به شما بگم که این قسمت رو خوب توجه کنید، عرضم داره تمام میشه. پس استخاره جمع‌بندی میکنیم با تسبیح، درسته، باید آدم بلد باشه، عاقلانه هم باشه، یک. دو اینکه مشورت بر استخاره چی گفتم چیه؟ چی؟ مقدم است. اول امامم میفرمود، مرحوم امامم میفرمود، پدر منم میفرمود، میگفتن آقا مشورت مقدمه، اول مشورت کن. خدمت شما عرض شد که پس این یک، مشورت مقدمه، استخاره اگر عاقلانه باشه با تسبیح خوبه، اونم دو، سه اینکه باید بلد باشن، اما استخاره با قرآن. عزیز من این قسمت رو دقت بکنید، دستم به دامنتون، با قرآن بازی نکنید. استخاره با قرآن بسیار مشکله. مرحوم آیت الله سید العلماء آقای قاضی رضوان الله علیه میفرمایند، مینوشتند، حتی الامکان با قرآن استخاره نمیکرد، تا اونجا که میشد با تسبیح شد میکرده. ببین عزیز من، استخاره با قرآن، اینه تو را خدا دقت کنید، استخاره با قرآن به سواد و معلومات و اینا مربوط نیست، یه فن خاصیه و موهبتیه یعنی به بعضی از خدا موهبت کرده و قرآن استخاره میکنم مطلب رو در میارم. توجه کردید؟ این موهبته. ما در تبریز یه عاشق هدایت الله قروی داشتیم، خدا رحمتش کنه، شیخ بزرگواری بود رحمت الله علیه. آقا پدرم میگفت ایشان استخاره میکرد، یه موهبتی شده بود و بسیار مثل آینه صحبت میکرد. این پدرم نقل کرد، گفت یه نفر پیششون اومد گوی استخاره کن برام. استخاره کرد، نگاه کرد، بهش گفت پات درد میکنه؟ گفت بله. حتی اسم پزشک رو گفت، پیشی فلان کس میخوای بری؟ گفت بله. گفت خوبت نمیکنه. مردم میرفتن در خونه ایشون پاکت مینوشتن مینداختن زیر در. ایشون شب استخاره میکرد، فردا جواب میداد. استخاره موهبت باید شده باشه. استخاره قرآن میگم، ما تسبیح نگفتم. خلاصه استخاره با قرآن. بعض خانم ها در تهران، خانم ها میمدن میگفت آقا من دیشب شوهرم دیر کرد، خود خدا با هم حرف زد. من چجوری حرف زد؟ قرآن باز کردم دیدم، گفتم خانم جمع کن بساطتو، بر از خدا بترس، حق قرآن بازی نکن. آقا آدم ذلیل میشه، خدا رو بر میگردون از آدم. نکته قرآنی هم بگم دیگه، آخرشه، تمام شد. یه وقتی بنده در قرآن نگاه میکردم ببینم که میفرماید که اگر کسی در حج، حالا حکمی داره، الان نمیتونم بگم، فلان کار انجام داد، این باید 7 روز روزه بگیره، 10 روز روزه بگیره، 10 روز ثلاثتن فی الحج و سبعتن اذا رجعتم، 3 روز در حج، 7 تا هم در وطنتون، 7 روز در وطنتون وقتی برگشتین. بعد میگه تلک عشرتون کامله، این 10 تمام است. یه ده گفتن خب معلومه 3 با 7 میشه 10، چرا خدا میگه تلک عشرتون کامله؟ الله اکبر. نگاه کردم در تفسیر همین آمده که بعض وقتا، ببین، و در عربی به معنای او میده. اگر خدا تلک عشرتون کامله را نمی فرمود، مردم فکر میکردن که تخییره، یعنی 3 روز در مکه یا 7 روز در وطن. مخصوصا تلک عشرتون کامله را آورده که یعنی این و به معنای او نیست، یه وقت این 10 روز کامله. عرضم تمام شد، صلوات بفرستیم.